بسم الله الرحمن الرحیم و هو رب الحسین علیه السلام الذی قتل معصوما. سلام بر حسین و سلام بر یاران با وفای حسین و سلام بر شما دوستداران و پیروان حسین علیه السلام. عزیزان، این 21مین برنامه چراغ هدایت است که می شنوید. در این برنامه نیز بخش دیگری از صحبتهای استاد آیت الله محمد شجاعی را در باب شخصیت حضرت سید الشهدا علیه السلام و واقعه کربلا می شنویم. در برنامه‌های قبل استاد به چند شخصیت که در جریان واقعی عاشورا قرار گرفتند اشاراتی نمودند که برخی با حضرت همراه شدند و برخی دیگر در مقابل آن بزرگوار ایستادند و عده‌ای نیز از واقعه کناره گرفتند، در حالی که جنت و بهشت عدن با آنها روی آورده بود. در این برنامه استاد در مورد عواقب واقعی عاشورا و نیز قیام‌های شیعیان صحبت می‌کنند که با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آخر صحبت‌هایی که چند جمله صحبتی که در خصوص حضرت سید الشهدا و سلام الله علیه و مسائل مربوط به اون حضرت و کلش هم در این مسیر بود که گفتیم که وجود مقدس اون حضرت و مسائلی که به اون مربوط هست هرچی انسان تأمل بکند به همین اندازه که فکرهای ساده و بسیط ما، یعنی ساده ما می کشد، متوجه هست که اسرار هست در بین. در این مسیح صحبت می کردیم و در این جلسه من می خواستم باز در دنباله اون بحثی که جلسه گذشته داشتیم که در این حال که اون حضرت به حکم خدا و یا به رضای خدا و به قضا خدا با اون منزلت بالایش که داشت و با اون دنی که داشت که نمونه هایی از ترشم راضی به قضای خدا بود، در این حال چون دل مخصوص داشت و دم مخصوص داشت با این همه که خود راضی بود، به لحاظ این که مقاصد ربوبی پیاده بشود که مشروحاً در روزهای گذشته گفته شد و به اون مسائل متحمل شد، با این همه بعد از جریان کربلا اونهایی که در این مرحله بودند از مخالفین و معاندین تکرار میکنم، با اینکه با رضای اون حضرت به رضای حق بود که مسائل و مقاصد ربوبی پیاده بشود، با این همه چون دل اون حضرت دل مخصوص بود و دمش دم مخصوص بود، طبعا اون مسائل و مشکلاتی که اون حضرت روی آورد ولو با رضا به قضای خدا بود، بعد از جریان کربلا تعجیل عبوبت خدا به این بیان کلی در خصوص اونها بسیار بود. اونها که اونجا بودند به گرفتاری های عجیبی گرفتار شدند که این خودش اگر انسان تأمل بکند باز حکایت از اسرار می کند در این بین در ارتباط با اون وجود مقدس. خب خیلی شده از تسانش انبیا و ائمه و اینها را کشتن، ظلم کردند، اما تعجیل عقوبت اون هم به شکل بسیار بارز و روشن و در اینها دردناش برای اونها به این شکل نبوده که در خصوص حضرت سید شهدا، یعنی در خصوص اون قتله سید شهدا شده است. تعجیل عقوبت به این صورت در جاهای دیگر نبوده، با این کم و با این کیف نبوده. نه اینکه خدا اونها را عقوبت نکرده در دنیا قبل از آخر، شاید هم مواردی نکرده، مقاصد ربوبی اینچنین ایجاب کرده، مصلحت های ربوبی، حکمت الهی، اما اینجا هرچه بوده چشمگیر است. و در این رابطه این جلسه من هم در این رابطه صحبت میکنم و در این رابطه به جریان مختار رحمت الله علیه اشاره میکنم. شنیده که بعد از جریان کربلا خود یزید چندان عمری نکرد، یعنی زیاد عمری نکرد، مسئله با وفات یزید به پایان رسیده، در واقع خیلی زود وفات کرده، خودشم خیلی هم سنش جوان بوده. همه اونها که در جریان کربلا در روز عاشورا شرکت کرده بودند به گرفتاری های فوق‌العاده به زودی و به سرعت افتادند. اصولا بعد از اینکه خاتمه یافت جریان کربلا، کثیری از شیعه ها و اصولا مردم که متأثر شدند، کثیری از شیعه ها از اینجا اونجا بلند شدند، یعنی قیام کردند، از خود کوفه و جاهای دیگر حرکت ها شروع شد. مسئله اینا همش به اصطلاح گفتم جای دقت است. اینها در اون زمان بودن، البته کسانی بی خبر بودند از جریان کربلا، کسانی با خبرم بودند، ولی اختناق شدید بود در کوفه، در اون مناطقی که یزید حاکم بود، حکومت اموی ها اختناق زیاد ایجاد کرده بود. ولی با این همه، همین که جریان کربلا خاتمه یافت، مثل اینکه که جمع شیعه ها و میشود گفت به تعبیر دیگر انسان ها دفعتا بیدار شدند و مخالفت ها همون اول شروع شد. مخالفت ها، صحبت ها، تشکیل جلسه ها، ندامت ها، پشیمانی ها که چرا نرفتیم کمک نکردیم، این چه ظلمی بود، مخصوصا در خود کوفه شروع شد که شیوخ شیعه اونجا دور هم جمع شدن، جلسات ترتیب دادند و به اصطلاح مقدمات تهیه می دیدند و سلاح ها جمع می کردند و با هم جلسات سری می گذاشتند و تصمیمات می گرفتند برای قیام بر علیه این جمع معاندین و حکومت. اولا بعد از جریان کربلا شروع شده، ولی بیش و این در واقع داشت می رفت کلو قضیه که یزید هم زود وفات کرد. وفات یزید هم از لحاظ تاریخ زیاد روشن نیست به چه شکلی بوده، ولی هرچه هست زود وفات کرد. زود که وفات کرد طبعا اون مسئله از همون جا با وفات یزید زمینه کاملا مساعد شد برای حرکت هایی که از این سو و اون سو خواهد شد بر علیه حکومت و برای خونخواهی سید شهدا سلام الله علیه و مقتولین در کربلا. مثلا سلیمان ابن سرد خزاعی که از جمله بزرگان شیعه در کوفه بود، او قیام کرد با جمعی و مقاتله شدیدی هم به راه انداخت. اینا هم قیامشون بسیار قیام جالبی بود از لحاظ اون نیتی که داشتن، جمع شدن، ناراحت شدن، گریه کردن و رفتن سر قبر ابا عبدالله سلام الله علیه. سلیمان از بزرگان شیعه بود، با یک ایده از بزرگان شیعه که اونجا یک شبی تا صبح گریه کردن از اینکه چرا کوتاهی کردن و چرا به نصرت ابا عبدالله سلام الله علیه قیام نکردن. طولانی گریه کردن، توبه کردن و توبه خود را در این دیدن که باید با قتله سید الشهدا سلام الله علیه تا اون جایی که می شود به مقاتله بپردازن، تا جایی که امکانش هست، تا جایی که خودشون از میان بدود. همینطور هم بود، همینطور هم کردن. حتی سلیمان وقتی که فرمان حمله و جنگ را بعد از تشنم داستانش طولانیست، من به چیزی یاد اونها نمیخوام اشاره بکنم، قیام کردن و حرکت کردن به سوی یزیدیان و به سوی امویان. اونجا حتی در وصایاش بود که من افتادم چه کسی بسید جای من باشد، او افتاد چه کسی باشد، طوری حتی ترتیب میدادن که هرچی میتوانند پیش بروند و در چمش رو کشته بشوند. کثیری از این هم کشته شدند. خود سلیمان هم در کسی بود که در این حرکت از میان رفت. بعد اون کسان دیگر، اون قسمی که یاد کرده بودن، توبهی که کرده بودن، قسمی که یاد کرده بودن، عهدی کرده بودن، به اون عمل کردن. از اینجا اونجا پرچمهای مخالفت و حرکت ها شروع شد. اولش گفتم همین دسته بودن و مختارم وقتی آمده بود به کوفه، مختارم شنید که سلیمان اینا قیام میکنن، مدتی مختار در کوفه معطل شد. قیام اینها شروع شد و بعد کشتار زیادی به راه افتاد از این طرف از اون طرف، ولی بالاخره به اونجا که باید برسد نشد، که در کل فتله کربلا، مخصوصا رؤوسی که در کربلا بودن، اینها را از میان بردارد موفق نشد. در هر صورت مختار دست انتقام خدا بود که در این بین میبایستی کاملا بارزن و خیلی روشن و حساب شده به اصلاح شروع بشه. در خصوص مختار اختلاف هست، جای این چیگونه بوده است؟ آیا یک مرد الهی بوده و قیامش قیام حساب شده بوده، با اذن امام بوده، مرضی خدا بوده، کارهایی که میکرده خوب بوده، یا نقطه مقابل نخه، این قیامش قیام خودسرانه بوده، بدون اجازه امام بوده، گرچه کسانی را کشتنی بودن، مانند امام ابن زیاد ها و شمر ها و خولی ها و چیچیون به اصطلاح افراد ناپاک را کربلا بودن، گرچه کارش این بوده ولی چون به اذن امام نبوده و با اجازه امام نبوده و اجازه جهاد را قیام را نداشته، این نمیشود گفت کارش مشروع بوده. دو تا قول هست در باره مختار ابن ابو عبیده سلفی رحمت الله علیه. بعضی از سابقین از علما اصلا احتیاط میکردن، حتی قبر مختار را زیارت نمیکردن، در باره چیزی نمیگفتن. خود صاحب بهار مجلسی مرحوم میگه که من از اون کسانی هستم که در خصوص مختار متوقفم، نمیدانم چی بگم، ترجمه میکنم این صاحب. اما ایده گفتم عدیلشون برای نسیم مرد خوبی بوده، دست انتقام خدا بوده. اون حرف هم که گفته میشود که مختار بدون اجازه امام قیام کرده، این حرف هم درست نیست. زمان زمان خاصی بود، شرایط خاصی بود، امام وقت هم امام سجاد سلام الله علیه بود. امام سجاد بر اساس اون شرایط و جبر خاصی که بوده با روش خاصی اجازه داده است به مختار، مستقیما اجازه نداده، مستقیما به راه نینداخته برای اون مسائلی که ممکن بود پیش بیاد و نه تنها مقصد مختار تحقق پیدا نکند، مشکلات زیادی برای خود امام، برای شیعه در کل وجود بیاد. یک روش خاصی بوده در مبارزه، در پیش گرفته شده و با نظر امام سجاد سلام الله علیه بوده، به این شرط که امام سجاد سلام الله علیه قضیه را موکول کرده به عمویش محمد ابن حنفیه، محمد فرزند امیرالمومنین سلام الله علیه، عموی امام سجاد، یعنی برادر سید الشهدا، محمد ابن حنفیه معروف است که از فرزندان حضرت امیرالمومنین بود، که از حنفیه بود، از حضرت زهرا نبود، از حنفیه بود، که از عیالهای امیرالمومنین سلام الله علیه. مسئله ظاهرا اینطور است، به نظر میاد مسئله چنین است، یعنی با نظر و با اشاره امام سجاد بوده این قیام مختار، اما امام سجاد به ظاهر در بین مطرح نبوده. حتی احتمال دارد گاهی جمله هایی هم بر علیه مختار در محضر امام گفته شده است، امام هم ساکت مونده یا امام اشاره کرده است، اینها هم مصلحتی باشد. توجه میکنید از خود امام سجاد سلام ظاهرن قضیه واگذار شده به عرض کنم همون محمد حنفیه. محمد حنفیه مختار را امر کرده برای قیام و خونخواهی سید الشهدا سلام الله علیه و مقتولین کربلا، شهدای دیگر. در اشارات اینجور معلوم می شود. اولا محمد حنفیه هم من این را به شما عرض کنم که خود محمد حنفیه اصولا تحت ولایت و امامت امام سجاد سلام الله علیه بوده یا خودش به اصطلاح داعیه داشته است، داعیه امامت یه چیزی. خب کسانی خواستن اینجور حرفا در اینجا بزنن، اولا باید بدانم خود محمد حنفیه ارتباطش و موقعیتش در خصوص ولایت و امام چگونه بوده و به اذن او هم مختار قیام کرده است. محمد حنفیه البته خب از امام سجاد سنن بزرگ بود، حتی حرکتی نمی کرد مگر به اجازه امامش امام سجاد باشد، حرفی نمی زد مگر به رضای او، کاملا تحت دستور او بود. و وقتی امام سجاد را روبرو بشید با اینکه خودش بزرگ بود، سنش و اون کوچک بود، با کلمه سیدی و مولای به او خطاب می کرد. اینها در حالات محمد حنفیه هست از کنم که و به اشاره او هم از کرده محمد حنفیه مختار را به راه انداخته، ولی اشاره بوده مصلحت هاش این ایجاب می کرده. از کنم که داستان که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده است، ابو خالد کابلی این شخصی بود که خدمت می کرد به محمد حنفیه، یک عمر در خدمت محمد حنفیه بود. حالا در عالم خودش گمان می کرد که محمد حنفیه امام است. البته امام است بعد از سید الشهدا مطرح است این مسئله، اونا که معتقد هستن به امامت محمد حنفیه بعد از سید الشهدا سلام الله علیه. این هیچ شکی نداشت در نزد خودش که محمد حنفیه امام است. ابو خالد کابلی روزی به اصطلاح آمد پیش محمد حنفیه، همون ابو خالد یک عمر در محضرش بود. حالا چی شد اون روز چه به نظرش آمد این سؤال را مطرح کرد؟ آمد پیش محمد حنفیه گفت که بین ما و شما حرمت و مودتی هست، دوستی هست، حرمتی هست، من شما را قسم میدهم به حرمت رسول اکرم صلوات الله علیه و حرمت امیر المؤمنین به این که به من خبر بدهید آیا تو هستی امام مفترض و طاعه، اون امامی که طاعتش واجب است شما هستی؟ به خود محمد حنفیه یعنی گفتم ابو خالد کابلی میگم کابلی شما هستید امامی که طاعتش بر همه واجب است؟ قال یا ابا خالد، نه ابا خالد این چنین نیست، تو مرا قسم دادی به حرمت رسول الله و به حرمت امیر المؤمنین، با این قسم بزرگ بدان که چنین نیست، الامام علی ابن اخی، امام علی فرزند برادر من است، یعنی امام همون عبارت است از امام سجاد سلام الله علیه، علی و علیک و علی کل مسلم، هم امام من است، هم امام توست و هم امام هر مسلمانی اوست. اینم یک داستان که از امام باقر سلام الله علیه نقل. این شخص میگه همین ابو خالد کابلی میگه این که من شنیدم از محمد حنفیه کاملا دیگه روشن شدم، تا حالا اشتباه میکردم، حالا تا حالا با سکوت گذرانیده بود، همینطور خیال میکرد و امام میگه من یک عمر در خدمت او بودم ولی اینچنین گمان میکرد و یا سوالم نکرده بود، سوال کردم روشن شد، من صاف بود او امام من و شما و هر مسلمان دیگریست. بعد میگه این جریان را که شنیدم از محمد حنفیه آمدم به سراغ همین شخص، میگه ابو خالد، فهمیدم که امامم امام سجاد است، آمدم به محضر امام سجاد وارد شدم. خب این چون طبعا در خدمت بیشتر ملازمت محمد حنفیه بوده، طبعا به محضر امام سجاد کم می آمده چون اون را امام می دانسته. بگه رفتم به محضر امام سجاد سلام الله علیه وارد شدم، به اصطلاح وارد شدم امام به من، مرا با اسمی که مادرم به من یه اسمی گذاشته بود، اون اسم فقط مونده بود در بچگی بین من و مادرم، کسی دیگه نمیدونست اون اسم را، به اسم دیگری معروف بوده، همون که گفتم ابو خالد کابل، به اسم دیگری که فقط مادرم میدانست و من. همین که مرا دید امام سجاد گفت که مرحبا فلانه، با اون اسم من رو یاد کردن، تعجب کردم این که کسی نمیدانست، فقط مادرم میدانست و من، اسمی بوده که حالا مصلحت نبوده دیگه شایع بشه فلان، با این اسم گفت. بعد دوباره گفت که شما کم میامدید اینجا، نمیدیدیم شما را، به زبان خودما اینطور میشه، چی شده که آمدی اینجا؟ بعد ابو خالد میگه نزن اینجا و سجده کردم، سجده خدایان، سجده شکر، خدا را شکر کردم که راه را یافتم. اولا او خودش گفت امام اوست، محمد نفی گفت امام اوست، ثانی من آمدم اینجا، خودش یک دلیل دیگری هم اینجا پیش آمد که مرا با اسمی صدا زدی غیر از مادرم، هیچ کس نمیداند اون اسم را. سجده شکر برای خدا کردم که خدایا من نمردم تا اینکه امامم را شناختم، انسان باید امامش را بشناسد و با شناخت امام از اینجا برود، شناختم. بعد از سجده بودن شدم، گفت که به من گفت که امامت را چطور شناختی؟ به امام سجاد من گفت چطور شناختی؟ ابو خالد. گفتم که اولا شما من با اسمی یاد کردی که فقط مادرم میدانست، این خودش برای من دلیل است، ثانیا من در مثلا جهالت بودم، نمیدانستم، فکر میکردم که محمد حنفیه عموی شما امام هست و هیچ شکی هم در این نداشتم، ولی رفتم به محضر محمد حنفیه و او مرا از شک و تردید بیرون آورد و به من گفت که شما امام او و امام ما و امام همه هستید. اینم داستان رفته به امام سجاد سلام الله علیه هم نقل کرده است.
مولای یا حسین، 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 مولای یا حسین،
دیگری از صحبت‌های استاد آیت الله محمد شجاعی را در باب قیام‌های پس از واقعه عاشورا شنیدیم. ادامه این بحث را در برنامه بعد بشنوید. تا دیگر برنامه، خدا یار و نگهدارتان.
قبله قلبم کجاست؟ کوی حسین است و بس. روی نیازم کجاست؟ سوی حسین است و بس. قبله قلبم کجاست؟ کوی حسین است و بس. کوثر و حوض بهشت
Oh,
حسین است، بوی بهشت خدا.